رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید سالم و سلامت باشید و از برنامه‌های رادیو معارف به ویژه برنامه پرسش و پاسخ تربیتی بهره کافی رو ببرید. در این برنامه همونطور که مستحضرید در خدمت کارشناس محترم مباحث تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم و از فرمایشات ایشون و پاسخهایی که ایشون به سوالات تربیتی شما عزیزان میدن بهره خواهیم بود. بنده خدمت ایشون هم سلام و خیلی مقدم عرض میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله در برنامه امروز هم بتوانیم سوالات خوب شنوندگان محترم رو پاسخ بدیم.
انشالله. چند برنامه‌ایه که شما وارد گام دوم در تربیت فرزند شدید و مباحثی رو در زمینه مراقبت‌های پیش از بارداری مطرح می‌فرمایید. برای ادامه بحث در این برنامه در خدمتون است.
خواهش می‌کنم. بله، در چند جلسه قبل همجوری که اشاره هم فرمودید وارد دومین گام در فرزند تربیت فرزند شدیم و اون هم دقت در زمان قبل از بارداری هست، اون دقت های لازمی که باید به عمل بیاد. خب نکاتی اشاره شد و به بحث انعقاد نطفه رسیدیم که زمانهای زمان مناسب بود براش که بیان کردیم، زمانهای نامناسب بود که اون را هم در جلسه قبل بیان کردیم. اما توجه به مکان هم مهمه، یعنی ما وقتی که به آموزه‌های دینیمون یک نظری میافکنیم میبینیم که توجه به خیلی از شرایط حتی در عبادات میبینیم به عنوان پیش فرض قبولی عبادت میشه. مثلا ما در توصیه‌های دینیمون داریم که نماز خوندن در مکان قصبی، اصلا این نماز رو خداوند نمیپذیره، باعث معصیت الهی هم هست. لذا حالا ما میخواییم که یک عمل خیلی مقدسی رو انجام بدیم، فرزند صالحی رو به دنیا بیاریم، لذا باید توجه به مکانی که این انعقاد نطفه هم میخواد درش صورت بپذیره داشته باشیم. لذا در روایات در این باب هم آموزه‌های مختلفی رو داریم، توصیه‌های مختلفی رو داریم که من در این برنامه به بعضی از اونها اشاره میکنم. مثلا تأکید بر این شده که این عمل در محلی که کودک دیگری حضور داره انجام نشه، چون گاهی اوقات این توصیه رو ما در برنامه هایی رو هم داشتیم که مثلا فرزندان به یه سنی که میرسن اصلا باید بسترشون رو از اتاق پدر و مادر جدا کرد و تقریبا بهترین زمان زیر 2 سال هست، این جدا کردن فرزندان از اتاق پدر و مادر، نه فقط بسترشون جدا بشه، محل و مکان خوابشون هم جدا بشه.
بله.
یعنی در 2 فضا باشه، چون این ضامن امنیت اخلاقی فرزند ما هست. توجهی به این نکته، لذا برای این عمل مقدس هم باید به این مطلب توجه داشته باشیم. نکته دوم، توصیه شده که در مقابل نور خورشید این عمل انجام نشه، که باز روایات صریحی هم از نبی مکرم اسلام خطاب به امیر المؤمنین در همین زمینه داریم که حضرت این رو به نوعی نهی فرمودند که این عمل انجام نشه. سوم، در زیر آسمان نباید این عمل انجام بشه، چون بالاخره این فضا فضاییه که ممکنه در معرض نگاه و منظر دیگران قرار بگیره، استرابهای روحی برای خود افراد ایجاد بکنه، لذا این را هم توصیه کردن که انجام داده نشه. یکی دیگر از مکانهایی که باز توصیه شده که انجام نشه زیر درختانی که میوه دارند، این رو هم توصیه کردن که در این مکان هم انجام نشه. و در نهایت رو به قبله یا پشت به قبله هم دستورات دینی ما میگن که این کار انجام نشه. خود این شرایط و نکاتی که عرض میکنیم، خود اینها زمینه اون تربیت صحیح فرزند رو هم به وجود میاره. یعنی هر کدوم اینا یک حکمت ها و فلسفه های پشتش هست که شاید نشه از یک رسانه عمومی به صورت ریز وارد موضوع شد و توضیحاتی رو پیرامون این مسئله داد. یعنی همین مقدار کلیش اگر واقعا شنوندگان محترم و بزرگوار ما هم نسبت به همین موضوعات یه مقداری اندیشه بیشتری داشته باشن، قطعا پی میبرن که چه عوارض سو و نامطلوبی رو ممکنه داشته باشه. باز در آخر من توصیه میکنم که اگر شنوندگان بزرگوار نیاز به این دارن که جزئیات بیشتری رو از این نکته سومی که بیان کردیم انشاءالله بهش توجه داشته باشن، میتونن به کتب روایی مراجعه بکنن، باز به کتاب وسائل و شیعه، اصول کافی، کتاب من لا یحذر الفقیه میتونن مراجعه بکنن و کتاب بهار الانوار که اینجا روایات متعددی رو در این زمینه بیان کردن. همینطور یک کتابی رو هم جمعی از خواهران محقق در حوزه علمی قم نوشتن تحت عنوان ریحانه بهشتی که اونجا هم اشاره به این مطلب شده.
خیلی متشکرم استاد، در خدمت شما سوال اول این برنامه رو میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، ببخشید مزاحمتتون شدم، یه سوال از خدمتتون داشتم. من بارداری اولم هستش، بعد ابتدای بارداری متاسفانه پدرم رو از دست دادم، بعد میخواستم ببینم که این حالا استرس هایی که به هم وارد شده تو اون دوران، البته من سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، ولی خب باز میخواستم ببینم اینا تو تأثیر گذار هستش روی جنین یا نه. بعد اینکه من با همسرم هیچ مشکلی ندارم خدا رو شکر، ولی خب با یوقات از طرف اطرافیان و اینا باز مثلا دوچار نگرانی و استراب میشم، باز میخواستم ببینم اینا چجوریه قضیهش. و یکی این که خیلی بیمورد میترسم، از کوچکترین صدایی یا کوچکترین چیزی میپرم از جا، میخواستم ببینم که اینام باز تاثیر میذاره روی جنین من یا نه. ممنون میشم.
ممنونیم از شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، دو تا نگرانی در دوران بارداریشون داشتن، البته گرچه شما در برنامه‌های آینده مفصل‌تر اینا رو مطرح خواهید کرد، ولی فعلا به اقتضای این سوال لطف بفرمایید تاثیر استرس و ترس رو در دوران بارداری مطرح.
قطعا هر نوع رفتاری که مادر در زمان بارداری داشته باشه بر روی جنین بی اثر نیست، خصوصا بیماری های و فشار های روحی و روانی که به مادر وارد میشه.
بله.
خب این خواهر بزرگوار ما خب در اوائل بارداری پدر بزرگوارشون رو دست دادن و خب مرگ شخصی مثل پدر فشار روحی شدیدی رو به مادر وارد میکنه. خب اصلا یکی از عواملی هم که استرس رو ایجاد میکنه همینه. مثلا وقتی کارشناسان بررسی میکنن عواملی مثل طلاق، جدایی والدین، اصلا خود بارداری یا مرگ یکی از خویشاوندان، اینا از عوامل استرس‌زا هست. حالا موارد دیگه هم هست، مثلا کوچیکتر مثل امتحان دادن، نمیدونم امور این چنین، مهمان گاهی اوقات حتی میخواد بیاد، اینا شدتش کمتر هست، ولی اون چیزی که خب شدت زیادی داره برای فرد همون مواردیه که عرض کردیم.
درسته.
بعد خود این استرس ممکنه نشانه هایی رو هم داشته باشه در فرد ایجاد بکنه، مثلا گاهی اوقات بی‌حوصلگی، گاهی اوقات دلشوره، پرخاشگری، اینها زمینه هایی که استرس ممکنه ایجاد بکنه. گاهی اوقات حتی کم دقتی، بعضیا میبینن مثلا حالا خصوصا در سنین پایین‌تر ناخن جویدن، انگوش مکیدن، اینا نشانه هایی که استرس در فرد ممکنه ایجاد بکنه. در این حال کمخوابی، گاهی اوقات متضادش پرخوابی، گاهی اوقات خدمت شما عرض کنم که کمخوری دوباره متضادش پرخوری، اینها هم از جمله عوامل که هست که نشانه های استرسه.
بله.
حالا من چند تا توصیه رو برای کاهش این مورد برای این خواهر بزرگوارمون دارم.
بفرمایید.
اولین نکته اینه که قطعا یاد خداوند متعال به انسان آرامش میده، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. لذا باید یاد خدا رو بیشتر داشته باشم. حالا این یاد خدا گاهی اوقات با ذکر گفتنه، گاهی اوقات با نماز خواندنه، گاهی اوقات با تلاوت قرآنه. خود این میتونه خیلی آرامش به فرد بده. نکته بعدی توکل کردن به خدا در امور. یعنی وقتی انسان خدا رو تکیه‌گاه واقعی بدونه، خب گاهی اوقات حوادثی هم که در ضمن زندگی برای انسان پیش میاد، اینها رو ناچیز میانگاره، اینها رو هم یک امتحانی از جانب خدا میدونه، و لذا صبر انسان در برابر این مشکلات ممکنه بیشتر بشه. اصلا خود بیان ذکر انا لله و انا الیه راجعون، یعنی با توجه به معناش، این میتونه کاهش بده استرس رو در فرد.
بله.
با دیگران درباره مشکلمون صحبت بکنیم، یعنی این خواهر بزرگوار مثلا مشکلاتی که داره ایراد نداره، مثلا همون غم دست دادن پدر رو گاهی اوقات بشینه با همسرش، با دیگران دوستی دارن، همسایه‌ای دارن، مورد اعتمادشونه، با اونا گفتگو بکنن، این حالت درشون کاهش پیدا میکنه.
درسته.
خب پیاده روی هم همینطور میتونه استرس رو در فرد کاهش بده، خصوصا خب البته با توصیه پزشک حتما من توصیه میکنم، چون دقیق بیان نفرمودن که ماه چندم بارداریشون هست، لذا اگر پیاده روی هم میخوان داشته باشن زیر نظر پزشک انشالله این رو دنبال بکنن. خب پس استرس ممکنه اثر بگذاره، ولی ما میگیم اثراتش بر روی جنین مختلفه، و امیدواریم انشالله با این پیشگیری هایی که ما گفتیم یا راهکارهای درمانی که گفتیم، این به حد اقل در این خواهر بزرگوار برسه که فرزندش انشالله کمترین مقدار آسیب رو هم ببینن. اما یه نکته دیگر هم که فرمودن که گاهی اوقات با کوچکترین صدایی درشون ترس ایجاد میشه، اولا اگر تلاش بکنن، خصوصا دختر خانم هایی که بارداری اولشون هم هست، خانم هایی که بارداری اولشون هم هست، حتی مقدور تنها نباشن اینها، این خیلی میتونه بهشون کمک بکنه.
درسته.
چون گاهی اوقات این تنهایی خصوصا در بارداری اول ممکنه یه سری آسیب هایی رو به فرد برسونه. حالا حتی المقدور گاهی اوقات هم چاره ای نیست، مثلا ممکنه زمینه این فراهم نباشه که مثلا آدم مادرش رو بخواد پیشش باشه، یا مثلا همسر سر کار نره دائم پیش او باشه، این امکان نداره. ولی خب اون زمانهایی هم که تنها هستن، سعی کنن که با یه کارهایی وقت خودشون رو پر بکنن، یعنی همش اون فضایی که درش قرار دارن در سکوت و تنهایی نباشه. خب مثلا نمونش رو ما گفتیم، مثلا همون تلاوت قرآن خیلی میتونه کمک بکنه در زمانهایی که در روایت هم داریم که وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که اگر همه اهل دنیا از بین برند، من باشم و قرآن احساس وحشت نمی کنم. لذا این ارتباط با کلام الهی هم انشاءالله میتونه کمک بکنه، در این حالی که مثلا گاهی اوقات برنامه های مناسب تلویزیونی استفاده بکنن، خدمتتون عرض کنم تو کارهاشون برنامه ریزی داشته باشن، خصوصا زمانهایی که تنها هستن بیشتر به کارهاشون بپردازن، بعد خب همسرشون میاد، مهمانی میاد، کسی میاد، دیگه اون موقع رو به گفتگو بپردازن.
بله، خیلی متشکرم خدمت شما دوستان شنونده عرض میکنم که شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ تربیتی از رادیو معارف هستید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و خسته نباشی. یه سوال تربیتی داشتم من. یه نوه 2.5 ساله دارم که یه دفعه مسافرت رفتن، بعد تو چادر مسافرتی بودن، باد این چادر رو بلند میکنه، از اون زمان به بعد این بچه از باد میترسه، یعنی اگر درخت باد درخت رو تکون بده یا اصلا به هیچ عنوان تو چادر مسافرتی دیگه نمیره. حتی ما یه مسافرت رفتیم، سفره یک بار مصرف که پهن کرده بودیم، باد این سفره رو تکون داد، گریه میکرد میگفت این سفره رو جمعش بکنین. چادر زدیم برای خواب، گریه میکرد میگفت این چادر رو جمع بکنین. ما هم جمع کردیم، میخوام ببینم چجوری باید با این رفتار بکنیم که فراموش بکنه این مسئله رو.
فهمید چند سالشونه؟
2 سال و نیمش دخترم هست.
تک فرزنده؟
بله بله.
مادرشون شاغلن یا نه خانه دار؟
نه خیلی خانه دار هستن.
انشاءالله سالتون مرسی.
ممنون، متشکرم. قربان شما، خدا نگهدار.
بله استاد بفرمایید، با این اطلاعاتی که داده شد چه باید کرد؟ بله خب نگاه کنید، ترس یه عاملی که خیلی مواقع دفعی ایجاد میشه.
درسته.
یعنی اینی که توی فرایند گاهی اوقات تدریجی و طولانی مدت ایجاد بشه. یعنی معمولا ما در مباحثی مثل ترس اولین توصیه‌ای که به والدین داریم اینه که باید پیشگیری بکنن. نگاه کنید، ما گاهی اوقات یه بچه‌ای که نرماله، از هیچی نمیترسه.
بله.
یعنی بیارنش تو همین فضا قرارش بدن، شاید 1 دقیقه ما بتونیم بچه رو ترس رو در وجودش ایجاد بکنیم. یعنی ایجاد ترس خیلی زحمت نداره، ولی همین ترسی که ما 1 دقیقه تو این کودک ایجاد کردیم، شاید مدت زمان مثلا گاهی اوقات چندی ماه لازم باشه که چی بشه، از اون دور بشه و برطرف بشه. حالا میخوایم بگیم که این رو حالا قهری بوده، یعنی پدر و مادر و اطرافیان نقشی در ایجاد این ترس نداشتن. حالا توی چادر مسافرتی یه مرتبه یه بادی هم میاد، این چادر رو مثلا بلند میکنه، خب ترس در او ایجاد شده. ولی از این به بعد کاری که باید بکنن پدر و مادر این فرزند بزرگوار اینه که حساسیت بی جانشون ندن نسبت به اون. مثلا هی نشینن که نشون میگم مثلا مادر جون باد که ترسی نداره، که نگاه کن همه بچه ها دارن باد رو هم نگاه میکنن. نه، اصلا نیازی نیست این از این عبارات و این الفاظ استفاده بکنیم. کاری که باید بکنن، 1، اگر بتونن از داستانهای مناسب استفاده بکنن، داستانهای مناسب، چون شاید ممکنه حتی پیش فرض این مشکل از یک فیلمی چیز کارتونی در او ایجاد شده باشه، ممکنه ها.
درسته.
مثلا یک کارتونی دیده، مثلا یه مرتبه یه بادی اومد و خونه رو برداشت، با مثلا ساکنینش برد و یه جایی مثلا گم و گور کرد دیگه پیدا نه، درش ایجاد شده این ترس. خب ممکنه، البته عرض میکنم، خب اولین کاری که باید بکنن اینه که از داستانهای مناسب تو این زمینه استفاده بکنن برای او. خب یا مثلا سیدی های کارتونی مناسب که مثلا حالا بادی میاد اتفاقی هم نمیفته توش، هیچ هم نمیخواد خودشون روی اون فیلم یا کارتون تفسیر کنن.
بله.
فقط بذارم ببینه. این نکته اول. نکته دوم، یه مقداری با همسالانش ارتباطش رو بیشتر کنن، خصوصا در این موقعیت ها. مثلا حالا میرن یه مهمانی، حالا پیکنیکی تو فضای بازی، مثلا یه پسر بچه، دختر بچه هم سن و سال اون هم باشه، ببینه مثلا باد که میاد اون هیچ عکس العملی نشون نمیده از خودش. همین دیدن، نمیخوادم مقایسه کنن، نگاه کن مثلا فلانی نمیترسه، تو هم نتر.
درست.
نه، همین بذارم ببینه تو اون فضا. اینم میتونه انشالله کمک بکنه به این مادر بزرگوار و مادر بزرگ بزرگوار. و نکته سوم و آخرین مورد هم اینه که گذر زمان میتونه اینو اصلاحش بکنه.
بله.
یعنی او، چون میدونین بچه ها یه نکتهی که دارن اینه که تجربیاتشون، بله، بر اساس محسوساته، یعنی باید حس بکنن هی.
بله.
که مثلا حالا این باده میاد واقعا هیچ اتفاقی نمیفته، باید این رو به مرور زمان حس بکنه. و پدر و مادر هم، حالا اینم به عنوان یه تذکری به پدر و مادرشون عرض بکنم، خود اونها هم هیچ عکس العملی نشون ندن، چون ممکنه تو اون مرحله اول که مثلا چادر مسافرتی رو مثلا باد می برده، پدر و مادر هم یه مثلا عکس العمل ویژه‌ای از خودشون نشون دادن، مثلا بگیر برد بیارید نمیدونم فلان. خود این جوی رو که پدر و مادر ایجاد کردن، مثلا زمینه ترس رو در این کودک فراهم
کرده، که حالا نسبت به دفعات بعد اگر یه همچون اتفاقاتی افتاد خیلی طبیعی برخورد کنم. مثلا مادر بزرگ اشاره کردن که سفره پهن کرده بودی، مثلا اینو یه بادی زد مثلا دوباره ترسید، خب حتما یه عکس العملی از اطرافیانم بوده، مثلا نمیدونم سنگ بیارید، نمیدونم چی بیارید، بگیرید باد نبره. بله. اینجا هم یه مقدار طبیعی تر انشالله برخورد بشه، زمینه اصلاح رو فراهم میاره
انشالله. خیلی متشکرم. سوال بعدی رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
ببخشید، من یه بچه دارم 4 سالشه، 2.5 سال از پوشک گرفتمش. اون موقع که گرفتمش قشنگ میگفتش پسشویشو، بعد 3-4 ماه شبم باز گذاشتمش، شبها به مدت 1-2 ماه بلند میشدش، از بعد از اون دیگه شبها جاشو خیس میکنه و روزها هم که میخوابه بعد از ظهرها بازم جاشو خیس میکنه. گاهی اوقات هم نمی کنه، مثلا 5-6 روز می کنه، 1-2 روز نمی کنه. خواستم بینم مشکلش چیه.
همین یک فرزند رو داریم؟
نه، یکی دیگه هم دارم بزرگتر.
تفاوت سنیشون رو می فهمید؟
6 ساله.
خیلی ممنونیم از تماستون.
مرسی.
خواهش مانم. خدا نگهده. خدا.
بله بفرمایید استاد، با این توصیفاتی که کردن مشکل کجاست؟
بله، حالا همونطوری که ما در برنامه هفته گذشتم یه اشاره‌ای به بحث شب ادراری بچه‌ها داشتیم، من چند تا نکته خاص رو به خاطر موقعیتی که فرزند این خواهر بزرگوار دارن عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
اینجور موارد رو شاید ما نتونیم بهش اصلا بحث شب ادراری خدمت شما عرض کنم بگیم. درست. بنامیم. دلیلش هم اینه که شب ادراری تعریفی داره، چون معمولاً شب ادراری علاوه بر این که مثلا اکثر شبها یا حداقلش 2 شب در هفته مثلا جاشون رو خیس میکنن، همراه با یه سری از رفتارهای دیگه هم هست، مثل ناخن جویدن، بعضی تیکهای عصبی، اینها هم همراهش هست. و این جوری که این مادر بزرگوار بیان فرمودن به نظر میرسه فرزند ایشون دچار مشکل شب ادراری نیست. درسته شبها جاش رو خیس میکنه، ولی این ممکنه به همون موضوعاتی که حالا اشارم قبلا کردیم بهش برگرده. مثلا ممکنه همون بحث تنبلی فرزندشون باشه.
درست.
شب مثلا پدر و مادر هم مثلا توجهی نداشتن، این رفته همینجوری خوابیده، غذایی که خورده مثلا غذای آبکی بوده، میوه خورده، آب زیاد خورده، اینها چی شده؟ زمینش رو فراهم آورده. اینها رو بعد یه مقدار اصلاح بکنن. حتما این مادر بزرگوار آخر شب که فرزندشون میخواد بره به بستر و بخوابه، او رو ببرندش تو والد، دقت هم بکنن. نگاه کنین، موقع خواب موقع آب خوردن نیست. بله. برای کودکان موقع خواب موقع میوه خوردن نیست. بعضی پدر و مادرها برنامه غذاییشون هم منظم نیست. مثلا چطور؟ گاهی اوقات بچه داره میخوابه، همون لحظه سفره رو پهن میکنن برای غذا خوردن.
درسته.
در ساعتی که باید شام و غذایی که فرزند میخواد صرف بکنه، بعد قطعا مثلا 1.5 ساعت قبل از خوابشون باشه، یه حداقل 1.5 ساعت قبل از خواب باشه، که دونی فاصله هم اگر نیازی داشت مثلا برای توالت رفتم بره کاراش رو انجام بده. ولی این بچه‌ای که مثلا دم خوابیدن مثلا بهش غذا رو میدیم، حالا غذا هم آبکی، دوباره یه لیوان آبم بهش میدیم، این هم کنار سفره میگیره میخوابه دیگه.
بله.
خب این تو شب هم ممکن این عوارض براش به وجود بیاد. مثلا اینو بعد یه مقداری دقت کرد، برنامه ریزی کرد، وقت خوابیدن، وقت غذا خوردن بهش توجه بشه، توجه به میوه هایی که میخوریم داشته باشیم، کی میخوریم، اصلا میوه آخر شب شاید خیلی خوب نباشه.
بله.
بعد مثلا جزء میان وعده ها میوه ها گنجونده بشه، مثلا اگه شام ساعت 9 شب صرف میشه و خورده میشه، مثلا میوه ساعت 6:30-7 بعد از ظهر خورده بشه. یعنی این زمان بندی های توی برنامه غذایی میتونه خیلی کمک بکنه انشالله به این مادر بزرگوار. بعد احیاناً اگر میبینن باز آخر شب هم او رو بردن و باز این اتفاق افتاد، یه برنامه ریزی بکنن، یه مدتی نیمه های شب هم او رو ببرن. حالا مثلا الان اذان صبح، خب خیلی صبح زوده دیگه، بلند میشن نمازشون رو بخونند، همون موقع مثلا او رو هم ببرند. خدمت شما عرض کنم که انشالله این عادت بکنه که نیمه شبم اگر ادرار داشت بلند شه.
بله خیلی متشکرم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه بچه دارم 11 سالشه، بعدن این شب ادراری داره، لکنت زبان داره، خواستم اینم چه کارش کنم؟ با تشکر.
بله استاد، دو تا سوال مطرح کردن درباره بچه‌شون که 11 ساله بود. یکی مشکل شب ادراریش بود و یکی هم مشکل لکنت زبان، که البته درباره شب ادراری متعدد شما لطف کردید و صحبت کردید، بنابراین تو این برنامه تو این قسمت نمیپردازیم بهش. درباره لکنت زبان بفرمایید که اساساً چجوری ایجاد میشه، چی هست و چه باید کرد؟
علت لکنت زبان دقیقاً معلوم نیست که چیه، ولی اگر کودکانی باشن که از ابتدا دچار این لکنت زبان باشن، ممکنه ریشش ارثی باشه. گاهی اوقات هم بر اثر شوک‌هایی ممکنه اتفاق بیفته، مثلا مرگ عزیزی، یکی از نزدیکانشون رو از دست داده باشن. گاهی اوقات فشارهای روحی، مثلا ما نمونه‌هاش رو داشتیم، مثلا پدر و مادر فرزند رو تنبیه کردن، مثلا این رو بردن توی یک انباری حبسش کردن.
بله.
بعد از اون بچه خیلی خوب صحبت می‌کرده، ولی بعدش دچار لکنت زبان شده.
درسته.
یا مثلا نمونه‌ای داشتیم ما، مثلا فرزند دوم که متولد شده، لکنت زبان در فرزند بزرگتر ایجاد شده.
بله.
خب این فشارهای روحی، تنبیه والدینه، گاهی اوقات توقع بیش از حد والدینه، گاهی اوقات تنبیه حتی خواهر و برادره، مثلا در حضور او خواهر و برادرش رو دارن میزنن. خود این زمینه لکنت زبان رو در این فرزندان ممکنه ایجاد بکنه.
درست.
یکی دیگه مواردی که ایجاد میکنه لکنت زبان رو اصلا ترسه. گاهی اوقات ترس زمینه ایجاد لکنت زبان میشه، یعنی اینها پس شد یه سری شوک‌هایی که به فرد وارد میشه.
درسته.
اما راه اصلاح لکنت زبان، این مواردی که حالا من میشمارم خدمت این شنونده محترم، و یه توصیه‌ای را هم آخر دارم.
خواهش.
اولین نکته اینه که هنگام سخن گفتن با کودک به اون نگاه بکنیم. گاهی اوقات هستش مثلا پدر و مادر توجه به صحبت فرزند ندارن، مثلا تو آشپزخونه مادر یه چیزی میگه، حالا اونم یه چیزی میگه، حالا مادرم میگه تندتر بگو تمومش کن. خود این استرس ایجاد میکنه، فشار روحی ایجاد میکنه، لذا اصلاح نمیشه. ولی اگر نه قشنگ مادر بشینه مقابل فرزند یا مقابل او بیسته، شروع بکنم به صحبت کردن، دقتم بکنه مادر به صحبتهای فرزند، این زمینه رو فراهم میاره که تدریجی کمتر بشه. نکته دوم اینه که بذارن فرزندشون جملاتی رو که بیان میکنه تمام بکنه. نه که مثلا حالا او یه جمله رو میگه، مادر خب فهمیدم میخوای چی بگی دیگه بسه. نه، قشنگ بذاریم صحبتش رو بکنه، جملاتش رو تکمیل بکنه. نکته سوم، سعی بکنیم که صحبت او رو هم قطع نکنیم. یعنی حالا او یه چیزی رو میگه نمیتونه کامل بیان کنه، مادرم عجله داره میخواد حرفش رو بزنه، بین کلمات او هی مادر صحبت فرزندش رو قطع میکنه که حرف خودش رو زودتر بگه و بره مثلا دنبال کارش.
بله.
یکی دیگر کارهایی که میشه کمک بکنه اینه که ما سعی بکنیم در بعضی از مواقع شمرده و آرام با او صحبت بکنیم، که او هم عجله در صحبت کردن نداشته باشه، او هم شمرده و آرام با ما صحبت کنه. چون معمولا افرادی که لکنت زبان دارن، اگر شمرده شمرده صحبت بکنن یه اتفاق نمیفته. معمولا اون هول شدنشون، عجله داشتنشون زمینه میشه که تکرار کلمات یا حروف در جملاتشون بیشتر باشه.
بله.
و نکته دیگه که میتونه کمک بکنه اینه که ما گاهی اوقات بذاریم صداش رو ضبط بکنیم. البته نه اینکه حالا توی این سن ما بشینیم ضبط، به خودش بگیم، یه نواری بگیریم بگیم مثلا ما در جون یه قصه کوتاه برای خودت بگو، صدات رو هم ضبط بکن، خدمت شما عرض کنم، بعد گوش کن. خود این کمک میکنه که وقتی که نوع صحبت کردن خودش رو بشنوه، خصوصا توی این سنین 11-12 سال، سعی بکنه اصلاح بکنه، یعنی اونجایی که لکنت داره، گیر داره یا تکرار میکنه رو تلاش میکنه دفعه بعد دیگه اینجوری عمل نکنه. بعد خود گوش کردن به مثلا صحبت‌های دیگران، حالا در فضاهای بیشتر مجازی، نه حالا صحبت‌های رو در رو،
بله.
مثلا اگر نواری رو گوش کنه، حتی نوار مداحی رو گوش بکنه، نوارهای قصه گوش بکنه، اینها میتونه خیلی بهش کمک بکنه. کتاب خواندن هم همینطور،
درست.
یعنی مثلا این مادر قشنگ بشینن کنار فرزندشون، مثلا مادر جان این کتاب داستان رو برای من بخون، چون بچه ها وقتی که دنبال میکنن با چشم کلمات رو لکنتشون کمتر میشه، معمولا وقتی که همینجوری میخوان صحبت بکنن بشه. لذا این خودش یه تمرینی میشه برای اینکه مقدار لکنت هم کمتر بشه و به تدریج انشالله اصلاح بشه. اما اون توصیه‌ای که گفتم در آخر دارم به این مادر بزرگوار و اون اینه که به نظر میرسه به دلیل شب ادراری را هم که اشاره کردن ایشون داره،
درسته.
احتمال قوی فشارهای روحی روی ایشون زیاده، یعنی خصوصا در سن 11-12 سالگی این مجموعه شب ادراری و لکنت زبان نشون میده یه فشارهای روحی داره روی ایشون ایجاد میشه. سعی بکنن که این فشارهای روحی رو با درایت بردارن.
بله.
حالا ببینن چیه، چون خیلی کوتاه هم بیان کردن و معمولا هم ما فرصت این رو نداریم که از شنوندگان و محترم سوالات تکمیلی رو بپرسیم.
درسته.
آیا مثلا تنبیه بدنی میکنن؟ اگه تنبیه بدنی دارن حذف بکنن. اگر تو خونه اختلاف بین پدر و مادر وجود داره این کمتر بشه یا در حضور ایشون نباشه حداقل. اگر توقع زیادی از او دارن، نمراتش بالا باشه، درسش خوب باشه، این توقع رو این مقداری تعدیل بکنن، در حد توان از او بخوان، انشاءالله این فشار که برداشته بشه، اون نکاتی هم که گفتیم بهش توجه بشه، به تدریج این حالت اصلاح میشه. البته زمانم نیاز داره، این نیست که فکر کنن حالا یکی دو روز این کار رو انجام بدن روز سوم فرزندشون خوب میشه، نه.
بله.
گاهی اوقات حداقل مثلا اینجور مباحث یه موقع به 2-3 ماه، گاهی اوقات بیشتر زمان نیاز داره، اونم تدریجی پله پله کم میشه انشاءالله.
آیا این احتمال وجود داره که در تشخیص مشکل و مخصوصا یه همچین مشکلی اساسا دچار اشتباه شده باشن، یعنی صرفا یه چند تا توپق زدن توی صحبت کردن بچه و امثال اینو لکنت تلقی کرده باشن؟
اینم امکانش هست، اینم امکانش هست. مثلا گاهی اوقات توی بعضی از زمانهای خاص، مثلا رفته مادر مدرسه، معلم گفته من ازش درس میپرسم، مثلا این لکنت میگیره.
درسته.
ولی مثلا تو شرایط طبیعی خونه ممکنه این حالت وجود نداشته باشه. ولی خب لکنت، اصلا عرض کردم در ضمن صحبتم، تعریفش اینه که بچه ها روی بعضی از کلمات یا حروف گیر کنند.
بله.
و به صورت معمول هم اتفاق میفته. حالا بعضی مواقع بیشتر میشه، ولی در محاوره و صحبتهای عمومیشون هست، یعنی حتی با مادرش که همیشه هم کنار مادرش هست صحبت میکنه، این اتفاق میفته. ممکنه تو این صحبتی که با مادر داره تو یه جمله روی یک کلمه گیر بکنه، مثلا یکی دوبار از حروف یا کلمه رو تکرار بکنه.
بله.
و ممکنم هستش که مثلا در حضور معلم مثلا توی جمله مثلا 3 جا این لکنت رو داشته باشه، ولی وجود داره.
خیلی متشکرم استاد از توضیحاتی که ارائه کردید. با این بیان شیوایی که دارید، هم ما و هم شنوندگان مطمئنم که از بیانات شما بهره بردن. شما عزیزان شنونده هم میتونید با 2 شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس داشته باشید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. مطمئن باشید که سوالات شما در این برنامه پاسخ گفته خواهد شد. تا برنامه آینده و برنامه پرسش و پاسخ تربیتی دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بینشان حجاب است نام و نشان سالک، از بینشان حجاب است نام و نشان سالک، بینام و بینشان شو تا بینشان بیابی بینام و بینشان شو تا بینشان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی از روزی مقدر غالب خون دل شو از روزی مقدر غالب خون دل شو تا آب و دانه خود در آشیان بیابی تا آب و دانه خود در آشیان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.